ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در آستانه فرارسیدن ایام نیمه شعبان، سال روز ولادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، آستانه مقدس مسجد جمکران شعار محوری مراسم نیمه شعبان امسال را مهدی جان ایران انتخاب کرد. همچنین برای شناساندن بیشتر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به مردم جهان در عرصه بین المللی، پویش جهانی مهدی کیست برای شروع حرکتی فرهنگی و رسانه‌ای انتخاب شده است. رئیس قرارگاه مردمی نیمه شعبان نیز از فعالیت نزدیک به 1000 موکب به میزبانی و پذیرایی خبر داد. این موکب‌ها در ایام نیمه شعبان و همزمان با سالروز ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از عاشقان و منتظران آن حضرت پذیرایی می کنند.
هر کس هر چه دارد می آورد، یکی نان و پنیر، یکی چای و دمنوش.
اگه لایق باشیم که بتونیم خدمتی بریزیم که مقبول حضرت بشه انشالله.
سعی می کنیم بی خستگی از تنشون در کنیم و پذیرایی ازشون داشته باشیم.
شغل‌های مختلفی دارند، اما مشغله‌شان خادمی زائران جمکران است، خادمی منتظران امام مهدی.
من کارمند هستم، کارمند بانک.
من بنده تولسیم.
من خانه دارم.
ما در طول یک هفته که خستگی کار و درس و بحث و اینا که داریم، این عصر سه‌شنبه‌ای که میام اینجا این خستگی در میره.
حتما این که ما رو انتخاب کردن افتخار میکنه.
بیشتر موکب‌های اینجا خانوادگی است، مثل این موکب.
چند تا خواهرید که این موکب رو انداختید؟
4 تا خواهر هستیم. یه دختر خواهرم با شوهرشه، ایشون خواهر بزرگم هستن، ایشون خواهر کوچیک‌ترم هستن، اینم خواهر کوچیک‌ترم هستن، اینم صداشون خواهرام هستن.
موکب‌ها ساده است، یک میز، کتری و چند لیوان، که گاهی همان میز هم نیست، فقط یک کتری و چند دیوان.
اینجا برای دلمون اومدیم، حال خودمون رو خوب کنیم. اومدیم که به امام زمان بگیم ما هستیم پای کار، امیدواریم که شما ما رو ببینید.
جوانهایمان غبار از کفش زائران میگیرن.
دانشجو هستم و تدریسم میکنم. اومدیم برای نوکری و غلامی زائرین آقا جان.
سختی شد دیگه، به جون میخریم دیگه. فقط من نیستم، بقیه بچه هم هستن.
اما احتمالاً کوچکترین خادمان این مسیر حسین آقا و برادر 3 ساله اش هستن.
خادم 3 ساله طریق المهدی.
موکب هایی که هر کدامشان جلوه ایست از عشق و ارادت به آقا صاحب الزمان. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
اعلام جزئیات ثبت نام دوره جدید عمره مفرده. معاون حج عمره سازمان حج و زیارت گفت ثبت نام عمره مفرده از متقاضیان تشرف در بازه زمانی 19 بهمن تا 3 اسفند در سامانه حج من آغاز شد. آقای رضایی همچنین به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت‌ها اشاره کرد و افزود این نوسانات خارج از اراده سازمان موجب افزایش هزینه‌های اجرایی شامل اقامت، حمل و نقل و تغذیه شده است. معاون حج عمره قیمت‌های این دوره را بین 123 تا 143 میلیون تومان اعلام کرد و گفت این قیمت‌ها متناسب با نوع اتاق، هتل و ایستگاه پروازی متفاوت است. شعار 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم ایران در پناه قرآن اعلام شد. رئیس نمایشگاه بین‌المللی قرآن این دوره را مخاطب محور خواند و افزود نمایشگاه امسال با رویکرد تقویت همبستگی ملی و نمایش اقتدار فرهنگ جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. حجت الاسلام ارباب سلیمانی گفت شعار ایران در پناه قرآن با هدف نمایاندن نقش قرآن به عنوان تکیه‌گاه هویتی، معنوی و فرهنگی ملت ایران انتخاب شده است. 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در نیمه اول ماه مبارک رمضان و با حضور گسترده نهادها، مؤسسات مردمی و فعالان قرآنی و فرهنگی برپا خواهد شد. بنیاد فرهنگی صحیفه سجادیه فعالیت‌های گسترده‌ای را برای معرفی و ترویج این کتاب گرانسنگ به عنوان یکی از گنجینه‌های معنوی جهان اسلام در سطح کشور آغاز کرده است. این اقدام با هدف آشنایی هرچه بیشتر جامعه به ویژه نسل جوان با معارف ناب و دعاهای انسانساز امام سجاد علیه السلام انجام می‌شود.
بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه فعالیت های گسترده ای را برای ترویج فرهنگ و معارف صحیفه در بین دانش آموزان برنامه‌ریزی کرده است.
یک تفاهم نامه را ما با آموزش و پرورش امضا کردیم و یک پایگاه تخصصی با عنوان پایگاه تخصصی بوشورا اتفاق خوبی در عرصه فعالیت های دانش آموزی شکل گرفت.
پویش حال خوب یکی از این فعالیت هاست که با هدف اونس دانش آموزان با کتاب گرانسنگ صحیفه سجادیه در حال برگزاری است. حجت الاسلام وافی مدیر بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه:
یک پویش رو داریم که مرحله دومش هست. مرحله اول بسیار استقبال گسترده و خوبی شد با عنوان پویش حال خوب. دوم نشستی است که نشست دانش آموزی است که مخاطبش فرهنگیان هستند، معلمان، مربیان، عزیزان طرح امین، که این هم به نظر میاد کسانی که حضوری بتونن باشن در اون نشست حضوری وگرنه به صورت مجازی میتونن دسترسی داشته باشن از طریق سایت و کانال‌های خود مؤسسه و بنیاد بین‌المللی صحیفه سجادیه.
همچنین برپایی نشست دانش آموزی یاوران صحیفه سجادیه یکی دیگر از فعالیت‌های این بنیاد در راستای ترویج و گسترش فرهنگ صحیفه سجادیه است.
ادامه خبرها. معاون بنیاد ملی نوجوان با اشاره به اینکه استقبال گسترده از مراسم اعتکاف گفت امسال بیش از 1,000,000 نوجوان با ثبت نام رسمی در اعتکاف‌های سراسر کشور شرکت کردند. حجت الاسلام آقاجانی افسود روایتگری نوجوانان از رویدادهای مانند اعتکاف تأثیری عمیق‌تر از روایت بزرگسالان بر جامعه دارد. معاون بنیاد ملی نوجوان خاطر نشان کرد تربیت و تأثیرگذاری همسال بر همسال از ویژگی‌های منحصر به فرد این نسل است، زیرا کلام و روایت یک نوجوان می‌تواند نفوذ و اثری ممتاز داشته باشد. سبقت گرفتن رسانه‌های غربی از یکدیگر برای بالا بردن تعداد کشته‌های اغتشاشات اخیر در ایران همچنان ادامه دارد، موضوعی که واکنش کاربران در فضای مجازی را به دنبال داشته است.
برآوردهای جدید حاکی از کشته شدن بیش از 30,000 نفر است.
آمار کشته شدگان اعتراضات ایران احتمالاً به بیش از 20,000 نفر می‌رسد.
این عددها تازه‌ترین‌هایند. تازه ترین بازی عددی که رسانه های ضد ایرانی از ابتدای حملات تروریستی دیماه امسال در ایران به راه انداختند و حالا این بازی بعد از اینکه مراجع رسمی ایران عدد کشته های آشوب تروریستی را اعلام کرده بیشتر و بزرگتر هم می شود.
فعالان ایرانی از افزایش سریع تعداد کشته شدگان ناشی از سرکوب تظاهرات سراسری خبر می دهند.
مرجع این آمارها تا قبل از اعلام کشته ها در ایران از یک رسانه می رسید.
کشتار 12,000 شهروند ایرانی در سکوت دفن نخواهد شد.
بعد از چند روز ما دوباره این رسانه ها چند برابرش کردند.
36,500 کشته اعلام می کنیم. بازم تاکید میکنم دست کمه.
منبعش شورای سردبیری ایران اینترنشنال است، شورایی که از طرف کارفرمایش ماموریت گرفته عددها باید بزرگ باشند تا قابل باور باشند. همین موضوع عکس العمل کاربران خارجی را هم به همراه داشته و به تمسخر رسانه‌های ضد ایرانی دست دادند.
اول گفتن 637، بعد 2000، بعد 10000، بعد 12000. به زودی میرسونیمش به 6,000,000 کشته.
این کاربر هم پیام یک صهیونیست را در صفحه‌اش گذاشته و نوشته
این یعنی به زودی تعداد کشته‌ها را می‌رسانیم به 1,000,000 نفر.
یک کاربر هم در پیامی طعن‌آمیز به سبک اعلام کشته‌سازی‌ها در رسانه‌های ضد ایرانی می‌نویسد
منبع موثق ما در داخل رژیم گزارش می‌دهد که تعداد کشته شدگان معترضان ایرانی اکنون به 90,000,000 نفر رسیده، به این معنی که کل جمعیت ایران از بین رفته. جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن در این جنایت واردات 90,000,000 نفر از کشورهای همسایه را آغاز کرده تا همه چیز عادی به نظر برسه.
در پایان با آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم 12:19، غروب آفتاب 17:32 و زمان اذان مغرب به افق قم ساعت 17:51 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. پای سر به سر زمین و باغ بان مهربانی، دام
ایران جان،
هرمزگان ایران،
قامت بلند ایران،
هرمزگان دیار دوستی و عشق،
خطه آفتاب و موج و مشتاق،
سرزمین فرصت‌های دریامهر،
خلیج فارس مایی، خار چشم،
از قرن‌های دور تا امروز موج دریا را می‌شناسیم.
ما آشنای دیرین دریا و آفتابی، اهل جنوبی،
جنوب زیبا،
جنوب گرم و مهربان، همیشه دوست دارم.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران،
4 تا 10 بهمن ماه 1404.
چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، می سپارمت، من از تو گرم می شدم، تو ای همیشه ماندنی، دیار بیکرانم، دیار بیکرانم، همیشه همیشه دوستم رمت.
روز شما مردم عزیز ایران، از شمال تا جنوب و از شرق تا به غرب به خیر باشه انشاءالله. هرمزگان به عنوان مرواریدی در صدف ایرانه، اتفاقا یکی از صنایع بسیار بسیار مهم استان هرمزگان صنعت شیلات و پرورش مروارید که یه ظرفیت مهم برای صادرات مروارید ایرانی بازارهای جهانی هستش. در کنار این حساب کنید یه مروارید سیاه، آره، مروارید سفید و مروارید سیاه. مروارید سیاه، فکر نکنید من نفت رو میخوام بگم، نه، خرما، نخلهای بسیار بسیار خوب، خرمای فوق‌العاده متنوع و خوش‌طعم و خوشمزه ایران در استان هرمزگان یکی دیگر از ظرفیت‌های این استان زیبا در جنوب ایرانه.
رادیو معارف با مشارکت شبکه افق سیما برگزار میکنه.
خوش قد و بالا جوون لیلا، دلبر بابا جوون لیلا،
پویش قرائت سوره مبارکه فتح به نیت توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام به امید پیروزی جبهه مقاومت.
اینا فتحنا لك فتحا مبینا،
اومده یه قرص کامل ما،
علی علی. شما عزیزان با 5 بار قرائت سوره فتح به نیت یاد شده می توانید در قرعه کشی 7 سفر کربلا شرکت کنید.
صاحب شوکت جبون لیلا، وارث غیرت جبون لیلا.
برای شرکت در قرعه کشی عبارت یا علی اکبر را به سامانه 30552 پیامک کنید.
آخر غیرت جبون لیلا، آخر
یکی از مناسبت‌های قشنگ ماه شعبان المعظم همین شنبه پیش رو هست، ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام، روز جوان که از همین الان تدارک ببینیم حتما برای جوانامون یه کاری انجام بدیم و جوانا یه کاری بکنیم برای خودمون و برای کشورمون و برای امام زمان علیه السلام. تبریک هم میگم پیش پیش این روز قشنگ رو خدمت شما خوبان. اما عرض کنم که برنامه‌ها اوضاع احوالش چگونه است، بیایید یه نگاهی بکنیم به جدول پخش. زمزم احکام چند لحظه دیگه براتون پخش خواهد شد. به امید دیدار که ویژه اذان ظهر ساعت 11 و حدوداً 35 دقیقه تقدیم شما میشه و امروز ساعت 12 و 30 دقیقه بربال سخن رو داریم که سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی هم هست، با موضوع ماه شعبان میتونه براتون جذاب باشه. انشالله این برنامه ها رو هم در وقت خودش بشنوید و لذت ببرید. خیلی متشکرم از حسن توجهتون. الان 14 دقیقه به برنامه زمزم احکام.
ای دوست ای دوست فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید. شنونده این نوشته: پولی که از بابت کاشتن ناخن از مشتری دریافت میکنیم اشکال شرعی داره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح میدهند.
به فتوای حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، کاشت ناخن در مدت زمانی که شخص نماز برش واجب نیست، مثل خانمی که عذر شرعی داره، حالا اون ایام رو مثلا ناخنی میکاره و بعدم میخواد برداره برای وضو و غسل، مشکلی نداشته باشه. اما اگر زمانی که وظیفه داره نماز بخونه یا برای کارهای دیگه که نیاز به طهارت داره مثل طواف کعبه شخص ناخن بکارد که میدونه این ناخن رو نمیتونه برداره، خب این کار صحیح نیست. و به هر حال اگر ناخن کاشته باشد، زمانی که برش واجب است غسل کنه یا وضو بگیرد ناخن رو باید برداره، چون مانع است، مانع رو باید برطرف کنه. اما اگر شخصی، بله مثلا آرایشگر است، خانمی است که آرایشگر هست و ناخن میکاره و در قبال این مزدی میگیرد، در این صورت اگر بداند که این شخصی که ناخن کاشته، مثلا این خانم، برای نماز هم بر نمیدارد، یا مسئله دیگه این که چون ناخن کاشته شده امروزه جزء زیور محسوب می شود، زینت محسوب می شود و باید از نگاه نامحرم بپوشانن، و این مسئله را هم توجه داشته باشید که همون خانمی هم که در مدتی است که نماز برش واجب نیست، اگر ناخن کاشت اشکالی ندارد ولی برای نمازها باید بردارد، در بیرون و در منظر و مرعای نامحرم باید بپوشاند. اگر این شخصی که ناخن میکارد میدونه که این مراعات نمیکند، میدونه که برای نماز بر نمیدارد، یعنی برای وضوء و غسل بر نمیداره، یعنی داره ایجاد مانع میکنه برای این شخص که وضوء باطل میگیره، یا خدا ناکرده به نامحرم نشون میده. اگر این رو بداند بله اشکال داره، اما اگر نمیداند و احتمال میده که اینم مثلا بعدن که مخواد وضوء بگیره غسل کنه برش میداره، یا موقعی که بیرون میره مراعات میکنه و از نگاه نامحرم میپوشونه، یا شک هم داشته باشد اون مزدش اشکالی نداره. و در صورتی که احتمال بده که این مراعات نمیکنه، اینجا احتیاطش خوب است که این کار رو انجام ندهد.
آیا شرط بندی در غیر مسابقه هم حرام است؟ مثلا گفته می شود اگر این مطلب علمی که می گویی اشتباه بود، باید برای من فلان چیز را بخری. آیا این نوع شرط بندی هم از نظر فقهی حرام است؟ حضرت آیت الله سبحانی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان.
شرط بندی مطلقا حرام است، مگر برخی از موارد مانند تیراندازی و اسب دوانی.
زمزم احکام
بفرمایید. پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سلام علیکم. من تو این 77 سال دارم اصلا نماز به اصطلاح آفتاب گرفتگی، نماز هیچی از اینا رو، نماز خودم رو خوندم ولی اینو نخوندم اصلا، چیکار کنم؟
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
از جمله نمازهایی که به صورت مقطعی و موردی بر ما واجب میشه نماز آیاته. در مسئله 1491 رساله حضرت امام نماز آیات را توضیح میده که به خاطر خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله، رعد و برق و موارد آن نماز آیات واجب میشه. ممکنه در تمام عمر بر شما واجب نباشه، ممکنم هست مواردی واجب شده فراموش کردید، دقت نکردید، نخوندید. الان طبق سؤالی که مطرح کردید تکلیف خاصی ندارید، اما اگر میدانید مواردی بوده یا از باب احتیاط میخواید نمازهایی بخونید که اگر به عهدتون برطرف بشه، هر مقدار که میتونید، فرصت دارید، وقتتون اجازه میده، اذیت نشید، روزی یه دونه، هفته یه دونه، ماهی یک نماز آیات بخونید. خدا اگر به عهدمه که به عهدمه، اگرم نبود انشالله از ثوابش بهره مند بشید. موفق باشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی لطفاً راهنمایی کنید. قسم دروغ کفاره دارد و از نظر فقهی قسم با چه الفاظی محقق می شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به این سوال:
اگه انسان با شرایط پنجگانه‌ای که در مسئله 2300 رساله حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مد ظل العالی اومده قسم بخوره و عمدن برخلاف سوگندش عمل بکنه، باید کفاره بپردازه، یعنی 10 فقیر رو سیر بکنه یا بر اونها لباس بپوشونه یا یک بنده آزاد بکنه. و ما توجه میکنیم که در زمان ما آزاد کردن بنده موضوعیت نداره، در میان دو چیز دیگه مخیر هستش. و اگه توانایی انجام اون دو کار رو نداره، یعنی نه میتونه 10 فقیر رو سیر کنه و نه میتونه به 10 فقیر لباس بپوشونه، باید 3 روز روزه بگیره. و در مورد سال دوم، باید به یکی از نامهای خداوند قسم یاد کنه، خواه نامی باشه که به غیر ذات مقدسش گفته نمیشه، مثل خدا و الله، یا نامی که به غیر او هم اطلاق میشه ولی از قرائن و شواهد معلومه که مقصود کسی که سوگند بخوره خداست. بلکه اگر به نامهای قسم بخوره که بدون قرینه و شاهد خدا به نظر نمیاد ولی او خدا رو قصد کرده، بنابر احتیاط واجب باید با اون قسم عمل بکنه.
الله
سبحان الله
الله الله
سبحان الله
الله
سبحان الله 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 سبحان
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. شنوندهی در سوالشون نوشتن: من در خونه خودم بین سال همیشه و همه هفته زیارت عاشورا میگیرم و داخل پارکینگم آشپزخونه زدم برای پذیرایی. با این توصیفات میتونم به خونم بگم حسینیه هست؟ اصلاً از نظر فقهی مشخص کنید به چه مکانی و با چه مشخصاتی حسینیه اطلاق میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح دادن:
حسینی قصد وقف لازمه، یعنی باید طرف قصد کنه این محل رو من قربتن الالله و فی سبیل الله حسینیه، یا مثلا وقف مسجد میکنه. این شد قصد و نیت و در عمل اونجا عزاداری صورت میگیره، میشه حسینیه. اما خونه‌ای که انسان زندگی میکنه حق ندارد تبدیل به حسینیش کنه، چون به محض اینکه جایی وقف شد برای امام حسین یا مسجد، خود وقف کننده دیگه حق منفعت بردن همیشگی از اونجا رو نداره، مگه اینکه مثل یکی از عزادارا بیاد عزاداری کنه و حالا شب یا صبح از اونجا بره. لذا شما حق ندارید اونجا رو وقف حسینیه کنید. بله، میتونید اسم حسینی از باب تبرک بذارید، اونم ننویسید وقف، نمیسید یعنی حسینیه مثلا امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل، اشکالی نداره، اسم فقط بذارید، اما حق وقف ندارید. اون موقع مجبورید از اونجا بیاید بیرون تا وقف امام حسین بشه و همیشه در اختیار مراسمات مذهبی قرار بگیره.
آیا با پولی که از ارث پدری به ما رسیده ما مستطیع میشویم و باید به حج تمتع بریم، یا اینکه نه، باید از درآمد خودمان مستطیع بشیم تا حج تمتع بر ما واجب شود؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برامون فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در باره این سوال:
هر کسی که هزینه انجام حج رو داشته باشه و از رفتن به حج زندگیش مختل نمیشه، خب این شخص مستطیع هست و حج برای او واجبه، چه این درآمد رو خودش به دست آورده باشه با زحمت خودش، چه اینکه مثلا این اموال به ارث به او رسیده باشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. لطفاً مشخص کنید فتوای حضرت آیت الله سیستانی در خصوص نفقه زن در دوران عقد بر عهده مرد هست یا خیر. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
اگر در منطقه‌ای که زندگی می‌کنید متعارف هست که باید هزینه رو پرداخت بکنید و نفقه رو پرداخت بکنید، بله وظیفه دارید. اما اگر نه، متعارف نیست، حکم اولیه‌اش اینه که شما ضامن نیستید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره